بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حتما ممکن است اعتراض کنید، تکرار میکنید، همه خواب یه چیزایی زده. ما دیروز عرض کردیم که اینجا مرحوم آیت الله بروجردی میفرماد اخبار مستفیضه خبر رو گاهی بر دو قسم تقسیم میکنن، گاهی سه قسم، گاهی از اوقات میگن خبر واحد و مستفیض و متواتر. به یه اصطلاح خبر واحد اونیست که یه نفر راوی باشده. حالا اگه فرض کردیم بعضی طبقات دو تا و سه تا و چهار تا هست، اما بالاخره یکیش یکی باشه، همیشه نتیجه میگن تابعه اخص و مقدمه تاینا. فرض کنیم ده نفر از یکی نقل کردن، یه نفر از یه عده، بازی خبر واحده، ولی که بالاخره یکی یه جمعه نیست، یه نفر. خبر مستفیض اونیست که سه نفر یا بیشتر در همه طبقات. خبر متواتر اونیست که به حدی روات در همه طبقات زیاد باشن که همون کثرت راوی ها سبب علم انسان بشه، نه قرائن دیگر. ممکنه یه جا یه خبر یه نفر نقص قرینه برسته افتاریم، اینا نیمگن متواتر. متواتر اینست که کثرت مخبرین در همه طبقات به حدی باشد که موجب یقینه، که انسان یقین به صدور پیدا میکنه. خب پس یه اصطلاح واحد مستفیض متواتر. گاه دوقات خبر میگن یا واحد است یا متواتر. اینجا واسه مستفیض هم از اقسام واحد حساب میکنن. حالا اصطلاح از علی اصطلاح دعوانت وقت ما عرض کردیم خبر متواتر بر سه قسمه. یه وقت تواتر لفظی است، یه وقت معنوی است، یه وقت اجمالی. تواتر لفظی این است که عین یه لفظ در همه طبقات به قدری راویش زیاد است که آدم یقین میکنه این روایت از امام صادر شده در اثر کثرت مخبرین. مثال که گفتم اون روزا میزدن، میگفتن مثل الاعمال و بنیات، در صورتی که نه، این خبر معلوم نیست جور باشد. اصلا یه روایت داشتم عمر میگم از پیغمبر نقل کرده باشم عمره. حالا بالاخره اگه فرض کردیم یه لفظی داشتیم که همین لفظ کثرت مخبرین در همه طبقات به حدیش که موجب یقین، این دن تواتر لفظی کم داریم. تواتر معنوی این است که معنا و مضمون متواتر باشد ولو الفاظ مختلف باشد. از که به مثل حدیث قدیر خون، بعضی ها من کنت مولا فهازا علی مولا نقل کردن، بعضی من کنت ولی فهازا علی ولی، ولی ولی مولا به یه معناست، لفظ فرق میکنه. اینو میشد بگوید تواتر معنوی، یعنی یه مضمون یه معنا به قدری نقش شده که انسان یقین میکنه در روز قدیر خون در سفر برگشت حضرت الوداع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این معنا رو فرمودن. حالا به چه لفظی گفتن؟ لفظش دیگه متواتر نیست، اما مضمون متواتره. این یعنی تواتر معنوی. تواتر اجمالی معنیش اینه، همون اسمش علم اجمالی میگیم. ما یقین داریم جوریست که علم اجمالی داریم که یکی از اینها مثلا از پیغمبر صادر شده، یا مثلا این واقعه محقق بوده. مثالی که بروزا میزدن مثلا فرض بگیدیم که امیرالمومنین در تاریخ در روایات جنگ های زیادی ازشون نرفت، در بدر حضرت چه کردن، در احد چه کردن، در جنگ خندق چه کردن. خب اینا مضامین مختلفه، نه لفظه که نه همه تاریخه. ولو این که هر یک از اینا رو ما به نحو استفاضه یا تواتر نداشته باشیم، اما یقین داریم که بالاخره این همه داستانهای جنگ و شجاع اظهار شجاعت از امیرالمومنین قطعا یکیش راست بوده. و چه فایده داره در شما تواتر اجمالی؟ نتیجه این است که پس ما میگیم قطعا ثابت است که امیر المؤمنین مرد شجاع جنگجوی مدافع اسلام بوده. این ولی این که جنگ احد یه چیز دیگه است، جنگ بعد یه چیز دیگه، جنگ هنر یه چیز دیگه، اینا جدا جدا و هر کدام برای ما یقینی نباشه، اما دیگه تمام این تواریخی که جنگ های پیغمبر هست و علی در شرکت یاده همه که دروغ ری میتونیم قسم حضرت عباس بخونم یکیش راسته دیگه. پس او وقت متواترن ثابت میشه که امیرالمومنین مرد شجاع جنگجوی مرابع اسلام بوده. اینجا ولا کل واحد واحد قطعی نباشه، اما علم داره درستان که همهش دروغ نیست، یکی شاسته. علم اجمالی که میگیم علم اجمالی داریم برخواه یکی اجمال قلعه راسته، همون یکی که باشه نتیجه ثابت میشه. چرا؟ برای اینکه اصل اینکه امیرالمومنین مرد شجاعیست لازمه هر یک از این هاست، ولی هر یک ثابت نشد یکیش هم که ثابت بشه این قضیه ثابت میشه. این میگن تواتر اجمالی. حالا این خیلی جاها به درد میخوره در بقیه من از این گذشتیم. مرحوم آیت الله بوجردی فرمودن که اخباری که دلالت میکنه برای اینکه رجوع الی یومه لازم نیست مستفیضه، نگفتم متواتر، مستفیض. اون وقت اینجا ایشون مجموعاً 8 یا 9 تو روایت نقل میکنن، بله فهذه سمان 8 تا روایت ایشون نقل میکنه یا 9 تا که یکیش مضمونش با اونها یه فرق میکنه. اون روایت اولیش روایت اسحاق ابن عمار بود که مفصل بود و گفتیم این در حقیقت روایت به پس اگه سندش خوب بود کارساز بود در اینجا، ولی این که قابل خدشه هم ما در حاشیه اشکالی کردیم که این روایت از اول در باره سفر تلفیقی نیست، سفر امتدادی بوده. قصد کردم برم مثلا یه مسافت 8 فرسخ یا 10 فرسخ، وقت تصادفا در وسط را 2 روز 3 روز معطل شدم برای اینکه سفرشون متوقف است، برای اینکه یکی از اینا بیاد پولا پیشونه، گذرنامه پیشونه، اونم نایمه. پس اولش سفر امتدادی بوده، ولی بالاخره جوابی که امام میده با تلفیق جور میاد. برای اینکه حضرت فرمودن اگه سر 2 فرسخی و 3 فرسخی همچی پیش آمده شد، نماز که تا حالا شکسته خوندن بی خود خوندن، ازی به بعد باید تمام بکن. اما اگه سر 4 فرسخی این حالت پیش اومد، یعنی سر 4 فرسخی دیدن اون کسی که رئیس کاروانشون بوده نایمده، بالاخره اینا 4 تا رفتن به قصد، قصد الان که میخوان برگردن به شهرشون، پس میشه 8 فرسخ. اینجا اون وقت سر تلفیق در میاره. حالا اگه یه کسی بگه ولو اول قصد امتدادی داشته اما در وسط تلفیق شد، ما اول میخواستیم 8 فرسخ بریم، 4 فرسخ که رفتیم منصرف شدیم از که 4 فرسخ رو بریم، میخواییم برگردیم. اینجا در سفر نوعش کافیه، لازم نیست شخص راقی باشه. خودش یه مسئله ای. اگر من از اول قصد کردم برم 8 فرسخی که سفر امتدادی رو قصد کردم، سر 4 فرسخ که رسیدم پشیمون شدم، نمیخوام 4 فرسخ برم اما میخوام 4 فرسخ برگرد. اینجا امتداد مبدل به تلفیق شد. اون وقت در این مفروض سؤال گفته 2 روز 3 روز مثلا 2 معطل میشم، پس رجوع یومه نیست. اگر روایت سندش خوب بود، محمد ابن اسلم توش نبود، و از اون طرف گفتیم فرق نمیکنه که از اول قصد تو سفر تلفیقی داشته باشید یا نه اول قصد امتداد داشتید ولی سر 4 فرسخی مبدل به تلفیقی شد، دوتاش یکیه. وقت اگه اینجور گفتید در مفروض سؤال 2 روز 3 روز یک معطل شدیم، پس معلوم میشه رجوع الی یومه در سفر تلفیقی شرط نیست، برای که امام فرمود اگه سر 4 فرسخ رسیدید دیگه حالا وظیفه شون قصره، قانون همین سر کوچه اونجا بمونن که بعد برن یا برگردن. ای برگردن میشه تلویق دیگه. بگه آخره پس این روایت اول اگر از ذات سرات خوب بود تا یه اندازه ای کارسازه، اگر یه اشکالی که من دعای جده وارد نباشه. حالا روایت دیگر روایاتیست که اینا بیشترش روایات عرفاته. روایت دوم بله این دو صفحه 117 از البرو داره. بله ما رواه الفلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر. از کدام جلوتاری میگن علی ابن ابراهیم اول من نشره حدیث الکوفیین به قم، مدتی در کوفه بود و بعد آمد قم و احادیث علمای کوفه رو به قم منتقل کرد و قمیا تلقیه به قبول کردم. با این که قمیا وسواسی بودن زیر بار همه کس می رفتن اما تلقیه به قبول کردم. فقط اشکالی هست این است که در کتب رجالیه ای ابراهیم ابن هاشم را ابراهیم ابن هاشم را نگفتن صحیحو، علی ابن ابراهیم پسرشو گفتن اما باباش ابراهیم که اول من نشر حدیث الکوفی بگم اینو صحیحا نگفتن. لذا دیده در کتب فتوا میگن صحیح حتی علی ابن ابراهیم عن ابی او حضرت او، این برای اینکه صحیح مثلا ثقتون نگفتن. اما یه آدمی که مورد اعتماد قومی ها بوده و قومی دین حدیثشو تلقی به قبول کردی کمتر صحیح نیست، پس باید گفت صحیحه. صحیحه علی ابراهیم علی ابراهیم نبو ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفی بخون عن ابی عن ابن ابی عمر که محمد ابن ابی عمر که خیلی صحیح هستیه عن حماد، هر کدوم حماد ها باشن خوبن، حماد ابن عیسی هر کدوم صحیح هم عن الحلبی که اینجا معلومات الله بوجهدی همه که بر عبید الله ابن علی حلبی عن ابی عبدالله قال ان اهل مکه اذا خرجوا حجاجا قصر، اهل مکه وقتی که بیرون میرن که میخوان برن به منا و عرفات و بعدم به مشعر شکسته میشه. حالا من نمیدونم اون روز جوری بوده، مکه هم دور خونه کعبه چند تو مثلا خونه و اینا بوده مثل مکه یه حالا که بره تا نیرم کجا به خیابون کشی و نمیدونم چه اینا نبوده است که مکه یه کوچولو یه شهر کوچولو تا عرفات چهار فسخ بوده، الان یه نیست. اما اون وقت مکه کوچک بوده. اهل مکه اذا خرجوا حجاجا قصر، حالا بعد میگه و اذا زارو وقتی که برگشتن از مشعر و منا و اومدن تو مکه که خونه میخوان طواف کنن و رجعوا الی منازلهم تمام بخورن. این روایت ظاهرش اینه که آدم مسافر تا وارد منزلش نشد مسافره. صدوق هم به همین فتوا داده که ملاک تموم شدن سفر این است که وارد منزل بشه. اما معمولا نوعا یا میگن به حد ترخص برسی یا وارد شهر بشی که لازم وارد منزل بشی. این یکی از مشکلات در این چند روایته که ظاهرش این است که سفر که ملاک محقق شده است به واسطه رفتن به عرفات تا بر نگردی تو خونه همطور شکسته است. یعنی مثلا اگه تو مسجد الحرام هم فرض رو نمازش بخونه وارد منزل نشده شکست. حالا بعضیا برای فراری اسکار چند تو چیز بخونه، یه این گفتم با فتوای ابن بابا جور میاد اما با فتوای دیگر رو جور نمیاد. اون وقت حالا بخواییم فتوای دیگر رو جور کنیم یا اینجور بگویم، بگیم این که میگه ازاد زارو و رجه و اله منازله هم میخواد بگیر یعنی وقت وارد مکه شدن، این عبارت اخرى اونه که پس ملاک چون به حد ترخص هم آقایون خیلی احتیاط میکنم اگر انسان به حد ترخص رسید اما به شهرش نرسیده آیا در برگشتن اینجا باز حد ترخص ملاکه، اونی که حد ترخص مسلم ملاکه در رفتن از وطن، در رفتن از وطن تا به حد ترخص نرسی نمیتونی چیزی بکنی. آیا در برگشتنم به حد ترخص که میرسی دیگه تمومه؟ مخصوصا اگه حد ترخص وطنم نباشد و اقامه اونجایی که بخوای درو بمونی، اینا خیلیش محل خلافه. اون وقت حالا بالاخره بگیم این که میگه حد ازازار و ولجه و الامن ازاده، یعنی وقتی وارد مکه شدم، ولی که حالا به مکه که اومده دیگه خب فوری طواف میکنه میاد تو خونه شون. یه احتمال دیدن که معلوم آیت الله بروجردی دکت میکنه، بگیم این اهل مکه اینجا نه خود مکه باشه، یعنی دهاتی ها و اطرافی های مکه، اینا ما اهل مکه هست. نسبتا ما اهل دهات اصفهان هم میگیم گلانی اصفهانی هست، این اهل مکه یعنی در دهاتی مکه و اینا. وقتی که میرن به عرفات شکسته میشن، وقتی که میان مکه، وقتی که وطنشون نیست، وقتی که مدن تو وارد منزل شدن که حالا قصد عشره کردن مثلا فرضیه، اینا بالاخره احتمالات رسیدن. بهتر به نظرم همونه که حضرت خاصش بگید وقتی که رسیدن به مکه. این که بگم اهل مکه یعنی دهاتی های مکه، اینم خلاف ظاهره. و وقت اگه بگیم مراد به اهل مکه دهاتی های مکه، دیگه وقت در سفر تلویقی نمیتونیم به یه روایت تمسک کنیم، برای که اهل مکه ممکنه دهاتی های دهاتی باشه که تا عرفات هک فرسخ باشه، بازم این اهل مکه دهاتی ها مکه. اون وقت پس این که میگه به عرفات میرم شکسته میشه، اگه مراد دهاتی ها باشه شاید از اون دهاتی های باشن که سفرشون تا عرفات اکبر صف میشه، وقتیش میشه سفر امتدادی نه تلفیقی. ما به این روایت ها برای تلفیقی میخواییم تمسک کنیم. ظاهر اهل مکه،
اهل مکه یعنی
شهر
خود شهر مکه،
مثلا یکی از دهاتی زندان باشه نمیگن این زندانیه، اگه یکی از دهاتی اصفهان باشه نمیگن این اصفهانیه. حتی ما که نجف آبادیم، نجف آباد خودمون رو یک شهری و مرکز ایران میدونیم، بازم میگویم اصفهانی. بالاخره
از
اصفهان میرن قم، یعنی برای ازدهات اصفهان همشن میرن قم مثلا. حالا بالاخره پس این ظاهر این که هم توسط کرد برای این زهر بوده اهل مکه ازا خرج و حجاجن قصر، یعنی میخوان دارن عرفا، و ازا زارو و رجعو الى منازله هم معنیش رس، یعنی به منام هم نه، ولی به منام رسیدی، بلی که بیای وارد مکه بشی، که این جلالت میگه بلی که وارد شهرت بشی. این فقط اون قدر اینو حد ترخص رو نفی میکنند، چون ظاهرش است که باید خود مکه بشی قصر. بالاخره پس این روایت دلالت میکنه بر این که در سفر تلفیقی رجوع الیومه نمیخواد. چرا؟ برای این که یا روز هشتم را میفتن وقتی میخوان به عرفات، یا روز هشتم که روز تریه است میرن، و مستحبم این معنا که برن شب در منا بمونن، و وقت فردا صبح که روز عرفه باشه از منا میرن به عرفات. یا نه اگه فرزنم صبح نهم برم، بالاخره صبح نهم که میرم تا غروب تو عرفاتم، بعد از عرفات برمیگردن شب و تو مشعرم، بعد از مشعر میان تو منا، پس در این وسط یا یه شب یا دو شب رو شاخه کس که بمونن، بنابراین رجوع لیومه نی، و فرمودن اینجا خذیفه شون شکسته. این من اینجا مرمون اطوله بود از همدن لایخ خواهی که عبید الله ابن علی حلبی از رجال مورد وسوقه، و یک کتابی نوشته بود دوره فقه را به امام صادق نشون داد، و امام صادق فرمودم اینا یه همچی کتابی ندارم، اول کتاب فقه دوره ای، اول فقه کن همون روایات بود دیگه،
باب میکردم، باب طهارت رواسه طهارت اومد، باب سلاس رواسه سلاس، مثل فقه حالا که فقط فقط باب جد نبود که باب طهارت رواسه طهارت رو دیگه میکردم، باب سلاس رواسه سلاس. اون وقت کتاب ایشون یه دوره فقه بوده که در اون وقت هنوز اهل سنت یه همچی کتاب دوره این نداشتن. موطع مالک اولین کتابی است که تو فقه دوره ای از اهل سنته و این بعد از کتاب عبید الله حلبی تعلیف شده، تعلیف شده. بله، اینمو فرمی علفه قبل موطع مالک فی حیات صادق علیه السلام و عرضه علیه، عرضه داشت بر امام صادق کتاب را. بله، فستحسن اون حضرت گفتم چه کتاب خوبیه، لیس لها اولای مثلو، یعنی سنی ها یه همچه کتاب منظمی که یه دور فقه باشه، حدیث مرتب شده باشه، برای ابواب فقه ندارم.
اهل سنت از کتاب صحیح بخاری معروف‌تر هم داره؟
اما صحیح نه، میگه ولی نه اونی که مقدمه آجاری میگم از نظر تقدم زمانی موطع مالک سمیه را مقدمه، مقدمتره، ولی معذار کتاب حلبی پیش از موطع مالک بوده. بالاخره این یکی از روایت های عرب ها. بله، روایت سوم ما رواه ایزن یعنی کلینی بل اسناد، یعنی همی علی ابن ابراهیم عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما اهل مکه اذا زاروا البيت، اهل مکه وقتی که وارد مکه شدن و دخلوا منازلهم اتموا. باز این هم مثل همون روایت ظاهرش داره وارد خونه بکن، اما میشه توجیه کن میخواد بید، یعنی اومدن مکه، تو مکه وقتی که اومدن یه تو مکه که میخوان زیارت بکنن و برن خونه هاشون اتموا. و اذا لم يدخلوا منازلهم، وقتی که همون وارد مکه نشدن، منازلهم یعنی مکه، مثلا وارد مکه نشدن، قصرو، پس معلوم و هایی که دو روز دو روز که دیگه اقلا، پس معلوم که رجول یومه شرط نیست. روایت چهارم مرواه شیخ، حالا این دوتا روایت کلینی نقل کرد، حالا روایت های شیخ مرواه شیخ به اسناده هم یعقوب ابن یزید. بله، معلوم شد که حدیث رو شیخ از کتاب یعقوب ابن یزید گرفته، به اسناده سرد رو این رو ذکر میکنه، آخر تعذیب سرد رو ذکر میکنه، از کتاب یعقوب ابن یزید، عن ابن ابی عمر، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا الى منى اتموا. اینجوری بوده، یعنی عرفا وقتی که برمیگردن مشعر هم مثلا شب مشعر هم میمونن، یه وقت است که اینا تو منا برای سه شب رو میدونن و بعد سه شب میان مکه، یه وقت نه از مشعر که میان تو منا بس و کارای روز عید رو انجام میدن و میان تو مکه، اون وقت برای سه شب مبید دوباره برمیگردن به منا. این فرض اینجا اینه، وقتی که زارو بیت و زخر و منازله هم سن رجعو الامنا، یعنی اومدن تو مکه، خالصان به منزل دیگه، پس اون سفرشون دیگه وقت قطع میشه، وقتی برمیگردن به منا باید تموم بکنن، چون یه برسخ بیشتر نیم. بله، و سن رجعو الامنا اتم مصلا و الام رد خوب و منازل هم، اگه نایمدن تو مکه همون منا موندن. اینجا قصد سر رو باش کسه بکنن
آیا که در اونجا نمیخون بمونون، برای چه نماز اونجا تموم میکنن؟ بله؟ اهل اونجا هستن، حاجی
هم، حالا اینا اهل مکه رو ما داریم میخونیم، ما غیر اهل مکه نخونیم، اون اهل مکه دیگه. در ببینید روایت پنجه ما رو آقا اجازه بدید،
بعد عرفات زارو البیت، یعنی از عرفات اومدن.
آره،
زارو البیت،
خب میدونم زارو، بله، ولی زارو بیت اگه ما هم کنم معناش این است یعنی وارد مکه بشن کافیه، زارو بیت هم کنایه نیست، یعنی اومدم برای زیاره. خب بله، میگه منازل هم یعنی مکه منزلشونه دیگه عزیزم. من ما رواه و سرق الان یه مشکل سریع روایات، حالا مطابق توجیح میکنم من رو طلب بوده که اعتماد نم مورد، یعنی دهاتی ها مکه باشه که وقت این مکه میخوام بیان مثلا قصد عجره بکنم.
زیارت بیت رو کردن،
نه ازم یاد خود و مناظر دهن یعنی نه زیارت بیر کرد نه به خود مناظر چون آخه میدونیم همه مال معاویت ابن عماره معلوم میشه دیگه لفظی بوده میدونیم خصوص لفظ جوری بوده چهار پنج تا روایت شد مال معاویت ابن عماره یه مضمونه و وقت الفاظ مختلف داره دیگه هر کدوم دیگه نمیتونیم بشه استدلال بکنید میگه بعضیش میگفت در قلعه منازل همون زارو دوتا رو میگفت خب همین که مرحوم آیت الله بودجه فرمود اگر ما این که یه روایت صحیحه رو بگیری تا گاو و ماهی به الفاظش فتوا بده درست نی ولی که نقل به معنا زیاد بوده صحیح زیاد بوده اگه چهار پنج دو روایت باشه دو قریب مضمون ما میفهمیم اجمالا این مضمون جواز صادر شده از امام ها چه لفظی بوده نمیتونیم بگیم این همه دلیل بر همینه این روایت ها معاویت ابن عمار همینطور که مرحوم آیت الله بودجه هم بعد میگن این یه روایت بیشتر نی و الفاظ مختلف نقل شده روایت پنجم ما رواه صدوق به اسناد عن معاویت ابن عمار انه قال لابی عبدالله علیه السلام ان اهل مکه یتمون الصلات بعرفات اهل مکه ایتاش خود اهل مکه باشه اینا نمازشون عرفات تمام میخونن چون که بعد عثمان آخه ای بدعت رو گذاشت دیارا ای بدعت عثمان نازیده اینا نماز تمام میخونن فقال عزفان ویل همو حالا یا اذباب بدعت عثمان بوده یا اذباب این که اهل سنت اصلا قصر رو واجب نمیدونستن یه عدهشون میگفتن که قرآن یا لا گناه هم تقصر رو اجزا تموم میخوندن و قائل به تعین قصر نبودن مثل مون از صلاح بارا بود فقط حضرت فرمود وی لهم او وی هم این تردید ازراویه یه حضرت گفته وای به اینا خواهد تو سرشون یا گفته بیچارا بدبختا وی هم یه در بلندن جلسوزی یا هم گفته بیچارا خوک و بلد نیستن یا هم گفته که خواهد به سرشون وای به اینا چی تو خوک و بلد نیستن یه تردید ازراویه و یه سفرن اشد دومه چه سفری شدید تر ازی و وقت سفر حکمش قصره حالا لا تو تمام یعنی نماز همون خونه نمیشه و رواه شیخ ایزن به اسنادی یعنی حسین ابن زعید ان صفوان ابن یحیی و عماد ابن ایسا ان معاویت ابن عمار الا انهو قال لا تو تمام نخونید و رواه ایزن به سنده این آخرن شیخ به دو سنده دیگه نقل کرده و رواه کلیلی ایزن ان علی ابن ابراهیم ان ابی و ان محمد ابن اسماعیل که محمد ابن اسماعیل نیشابوریه ان الفضل ابن شازان ان صفوان یعنی وقت صفوان ان معاویت ابن عمار بعد ایشون که ولوه کلمت العذاب ولوه کلمت ترحمه یا میگه خاک تو زرشو یا ای که میگه بیچارا بدبخت ها بله بله و معاویت ابن عمار ایشون میفرماد استقاط اصحاب صادق علیه السلام لهو کتابان دو تا کتاب داشته که در تألیف کرده یکی کتابون فلحظ یکی کتابون بطلا ولذا کسر روایاته فلبابین و ابو عمار دهنی از بنی دهن است و از اکابر محدثین عامه پدرش سنی بوده بعد سر معاویه شیعه شده این هم روایت پنجم حالا روایت ششم انشاءالله برای فردا و صلی الله علیه و آله